بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن الى قیام یوم الدین. یکی از گیاهان دارویی و حالت عمومیت دارد اسپند هست. اسپند در روایات ما خیلی ازش تعریف شده و به عنوان یک درمان معرفی شده و یک درمان عمومی است که طیف وسیعی از بیماری ها درمان می کند. 70 تا بیماری، 72 بیماری، بلکه بیشتر هم استفاده می شود. گفتم جو واجب اسپند هست. روایات متعدد و از طرق متعدد وارد شده که اسپند درمان است و درمان عمومی است. یه طیف بزرگی از بیماری ها درمان می کند و رازش هم این است که ملائکه این گیاه را پشتیبانی می کند. راز درمان بودنش و راز قدرتش و قوتش این است که ملائکه از اون محافظه می کنند. حالا این تعبیرات در روایات اومده است. یه روایتی که تبرسی نقل میکنه از پیامبر که میفرماید ما انبت الحرمل شجرتن ولا ورقتن ولا زهرتن. حرمل اسپند هیچ چیزی نرویاند، حالا درختی، گیاهی، برگی گلی الا و ملک موکل بها، مگر اینکه یه ملائکه‌ای است به این گل به این برگ موکل است. حتی تصل الى من تصل الیه، تا اینکه برسد به دست اون کسی است که قرار به او برسد، او تصل حطاما، یا اینکه نابود بشه پودر بشه. و ان فی اصلها و فرعها نشرح، در اصلش در ریشش و در شاخهاش نشره است. نشره یعنی چیزی است که سبب انبساط نفس بشه. و ان فی اصلها و فرعها نشره، النشره تو فی عشره، در روایات یکیش رکوب است، یکی غوطه شدن در آب است، نگاه به سبزه است، دل باز میکنه. این اسپند هم ریشش، ساقش و شاخش اگر مصرف بشه دل انسان را باز میکند، خوشحالش میکند، سبب احساس خوشی به انسان دست میدهد. به همین جهت هم برای ترک اعتیاد مصرف اسپند مناسب است، چون حالت خوشی به خصوص ساقه و برگش سبخشی ریشه و ساقش حالت خوشی به انسان دست می دهد. می فرمایند در قوت اون موادی که مصرف می کنند منتهای اعتیاد آور نیست، حالت خوشی به انسان دست می دهد، منتهای اعتیاد آور هم نیست. میشه یه جایگزین، البته مقدارش تابع خود شخص هست، چقدر مواد مصرف میکنه برای ترک اعتیاد باید مثلا معادلش یا بیشتر از اون از اسپند استفاده کند. فرماید و فی حبها شفاء من 72 داء، و در دانه اسفند درمان است از 72 بیماری است. روایت بعدی در دعایم الاسلام بفرماید حضرت امیر صلوات الله و سلام علیک فرمودن ما من شجرت حرمل الا و معها ملائکه، نیست درخت اسفندی وگر ملائکه با اون است و همراه اون است. یحرسونها، از اون گهبانی میکنن. حتی تصل الى من وصلت، تا اینکه برسد به دست کسی که هو مصرف میکنن. و فی اصل الحرمل نشرتون، در ریشه ساق حرمل اسپند نشره است. نشره یعنی باعث انبساط نفس و باعث خوشی. و فی فرعها شفاءون، در فرعش در شاخهاش شاخهای ریزش شفاییست از 72 تا بیماریست. در اون روایت اول میفرماید فی حبها، در دانهاش. در این روایت میفرماید در شاخهاش. شاخهاش درمان است، البته شاید مراد از شاخه همراه با دانه است، چون دانه ها در شاخه و در انتهای شاخه قرار دارد. روایت بعدی روایت جعفریات است که سندش هم معتبر است از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه و پیامبر. علی حال این همون روایت قبلی را در جعفریات نقل کرده از حضرت امیر و از پیامبر با سند معتبر. اونی که مهمه برای ما اثبات کنیم خاصیت دارویی و درمانی اسپند است. از این روایات به قشنگی استفاده میشه و این که درمان 72 تا درد. روایت سوم هم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه انه سئل عن الحرمل واللبان، از اسپند و از کندر از ایشون سوال شده. امام میفرماید اما الحرمل فما تقلقل له عرق في الارض، ما تقلقل هیچ ریشه در زمین نفوذ نکند، ولا ارتفع له فرع الى في السماء، و نشاخی به سمت آسمان رشد نکند، الا وکل به ملکون، مگر اینکه یه ملکی به او موکل می شود، حتی یصیر حطامن، تا اینکه از بین برود، او یصیر الى ماصارت، یا اینکه برسد به دست اون کسیست که قراره به او برسد. و این الشیطان لیتنکب سبعین دارن دون الدار التي هو فيها، شیطان دور می شود 70 خانه از اون خانه‌ای که در اون اسپند وجود دارد. و هو شفاء من 70 داء، این درمان است از 70 درد و بیماری. احونها الجرام، کمترینش جرام است، فلا تخفلوا عن، از اسپند و از استفاده از اسپند و درمان با اسپند غافل نشوید. از این روایت استفاده میشه همون گونه که موجوداتی وجود دارد که ضرر داشته باشد و به انسان آسیب میزند و ایشون را بیمار میکنند، یا موجوداتی وجود دارد که نفع دارند، منفعت دارند، نه فقط به انسان آسیب نمیزنند بلکه انسان را درمان میکنن. امروز علم امروز موجودات ضرردار، حالا بعضیش لاقل مانند میکروب و ویروس و قارچ و آمیبا و امثال اینها را فهمیده، اینها را کشف کرده، ولی موجودات مفید کشف نشده. حالا این روایات ما میفرماید یه موجودات مفید به اسم ملائکه، موجودات مفید سبب درمان میشن. این اسپند درمان است، چرا؟ چون پشتیبانی داره، پشتیبانیش ملائکه است. علم جدید موجودات مضر را یک سریش کشف کرده، اما موجودات نافع هنوز کشف نشده است. حالا این پیشنهاد، این خبری که ما میدیم بلکه انگیزه بشه به دنبال این موجودات نافع برند و اینها را بفهمند و چگونه جذب میشن و چگونه برای انسان میتونن مفید واقع بشن. البته در مورد خصوص میکروب، میکروب مفید هم وجود داره. میکروبی که در روده ها هست، این سبب تولید ویتامین K در بدن و سبب در تولید پلاتت در بدن می شود. و اون باکتری که پنیر درست میکنه، باکتری که ماست، شیر را تبدیل به ماست میکنه، اینا باکتری های مفیدی است. ولی اینی که این روایت ما می فرماید بیشتر از این حرف هست. اونی که روایت ما می فرماید در هوا، در فضا، در درخت و گیاه اسپند وجود دارد. حالا مراد از 70 درد و 70 بیماری چیست؟ اونی که بنده تتبع کردم و موارد استعمال 70 درد و 70 بیماری بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم مراد بیماری های میکروبی است، بیماری هایی که به سبب میکروب و بیماری های میکروبی است. از این روایتی که الان خوندیم این معنا استفاده میشه. میفرماید که اسپند شیطان میکروب و ویروس را 70 انسان دور میکند. ببین، پس سر و کارش با میکروب است، سر و کارش با شیطان است، سر و کارش با ویروس است. پس وقتی میفرمایند 70 نوع بیماری درمان میکند یا 70 بیماری درمان میکند، باید مراد بیماری های میکروبی است و بیماری های همراه با تب است درمان میکند. راز قوت و قدرت اسپند و راز نفعش هم روایات همین معنا را میرسوند که شیطان را دور میکند و ملائکه را جذب میکند. شیطانی که سبب بیماری انسان میشود دور میکند و ملائکه‌ای که سبب درمان انسان جذب میکند، تقویت انسان. علی هر حال شاید این معنا از این روایات استفاده بشه. وقتی میفرمایند که ملک به همراه اوست، شاید این معنا استفاده بشه که خاصیت دارویی اسپند بیش از 70 بیماری است. این معنا برای مثلا سیاه‌دانه گفته نشده، سیاه‌دانه درمان هر بیماری، ولی ملک پشتیبانش نگفتن، این نفرمودن که ملک پشتیبانشه، اسپند ملک پشتیبانشه. پس باید بیش از این حرفا، حتی میتونه هم درمان هر دردی دارد. و دلیلش و معیدش این است که این اسپند درمان یه سری بیماری ها معرفی شده که میکروبی نیست، یکی مانند بله یکی مانند تقطیر، عدم کنترل ادرار. این افرادی است که نمیتونن ادرارشون رو کنترل کنن، در روایتی میفرمایند که اسپند را بگیرند، 6 مرتبه با آب سرد بشورن، مرتبه 7 با آب گرم، و بعد در سایه خوش کنن، و بعد با روغن جل قاطی کنن و صبح صبح یه مسقالی مصرف کنن. حالا روغن جل به چه معناست؟ دو تا احتمال داره. یه احتمالی دارد که مخفف جلجلان هست، روغن جلجلان مخففش میشه روغن جل، و این معناش روغن کنجد است که ما نوعا این را سفارش بکنیم. ولی کلمه جل هم به احتمالی همون گل است، جل یعنی گل، ولی در عربی چون گ ندارن تبدیلش میکنن به ج و میشه روغن گل، و در نتیجه میشه روغن گل سرخ است. یه احتمال سومی هست که در کتاب ها هم نوشتن، میفرمایند که روغن جل یعنی روغن یاسمین است. علی هر حال نیاز به بررسی داره کلمه جل به چه معناست. مهم با روغن باید قاطی بشه و این سبب بشه که انسان بلا اختیار ادرار ازش خارج نشه، قطره های ادرار ازش خارج نشه و کنترل ادرار داشته باشد. خیلی سفت و محکم مجرا را میبنده. اینهایی که پروستات دارند نباید از این دارو استفاده کنند، چون پروستات خودش مانع از خروج ادرار بزرگ شده و جلو خروج ادرار میگیره. حالا قرار هم سفت و محکم بشه دیگه، هیچ وجه ادرار خارج نمیشود. این مال افرادی است که کنترلشون از دست دادن و بلا اختیار ادرار میکنن، فرقی هم نمیکنه زن یا مرد باشه. در یه روایت دیگری از پیامبر میفرماید من شرب الحرمل 40 صباحا کل یوم، کسی است که حرمل را اسپند را بنوشد. حالا به شکل شرب معرفی میکنه، حالا یا با آب باید شرب یا اینکه آسیاب بشه. 40 صباحا 40 تا صبح، 40 روز، کل یوم مثقالا هر روز یه مثقال، لاستنارت الحکمت فی قلبه، حکیم میشه، حکمت در قلبش نورانی میشه. و عوفیه من 72 دا، از 72 بیماری درمان میشود. احوانها الجذام، کمترینش جذام هست. پس این معناش این است که اسپند عقل را زیاد میکند، حافظه را تقویت میکند، قدرت درک را زیاد میکند، تیزی و هوش را زیاد میکند. علاوه بر این است که درمان 70 تا بیماری است. به همین جهت در داروی ابن مسعود که برای حافظه اسپند هم هست، ترکیبی است از میخک و کندر و اسپند است و شکر جهتش هم این روایت که این روایت میفرماید حکمت را در قلب انسان نورانی میکند و معناش این است که قدرت درکش، قدرت فهمش، حکمت یعنی فهم. حکیم کسی است که توجه به چیزهایی که دیگران توجه نمی کنن. حکمت یعنی اینه، از چیزهایی که مردم غافلند این حکیم غافل نیست و توجه به این چیزها را دارد، قدرت عقل و قدرت درک را زیاد می کند. این گیاه تموم شد، گیاه بعدی گیاه سناست. بفهم بله؟ البته برای آسیاب شده شرب میگن، شرب سویق میگن، اینی که خشک است و نرم است شرب سویق میگن، ولی چون اسفند اونجور که معروف سمی هست و نباید آسیاب بشه، حالا این شربش و این که باید همینجور یعنی درسته خورده بشه همراه با آب مثلا ممکنه باشه، حالا ممکنه هم احتمال بفرمایید. خب این یبوست سبب حکمتش میشه، همه حکما یبوست دارن. نه این میفرماید که این روغنی که با هاش قاطی کنن این عوارضش را دفع میکنه. میدونی روغن گل سرخ مسهله ملینه، نه همه حساب اینجاش هم کردن. خب حالا سنا، راجع به سنا، شاید به عقیده بنده بهترین درمان و بهترین گیاه سناست. اصلا انسان چشمش ببنده و به هر بیماری سنا بده، حتی اونایی که اسهال دارن به هر بیماری سنا بده، برای او مفید است، برای او نافع است. علی‌رغم این روایات سنا راجع به سیاست تعدیلی است. پیامبر سیاست اقرار داشتند، بعضی درمانها را تایید میکردند، بعضی درمانها تعدیل درش ایجاد میکردند. معروف و شایع بین اهل اون زمان برای درمان یبوست با شبرم، یک گیاهی به نام شبرم، با شبرم خود را درمان میکردند و شکمهاشون را به کار میندازند. کارکنشون شبرم بوده، به چیزی معروف و شایع. از هم دیگه میپرسن مثلا شما چگونه خود را از یبوست درمان میکنید، به متستمشین کاری کنید که به شکم کار کند، فرمانید که با شبرم. شبرم معروف بود، ولی پیامبر وقتی این شبرم را نزد اسما بنت عمیسین را دید و به اون میخواست این شبرم را بخورد، پیامبر فرمود این کار نکن، از شبرم استفاده نکن، انه حارون یار، حارون بار. حالا حار یعنی گرم است، بارم بهش میگن اتباع است. چطور میگن مثلا قن من مثلا همسال این هست، این هم همینجوره، این بار چیز استتباع است، میگن حارون بار یا حارون یار. و امرها به سنا، او را من کرد از استفاده از شبرم، ولی به او امر کرد که از سنا استفاده کنه. در روایت دیگری که خود پیامبر از اسما سوال کرد، به من تستمشین اسما همسر جعفر ابن ابی طالب است که بعدن هم همسر حضرت امیر شد، به من تستمشین چی کار میکنید، با چی چیزی شکمت را به کار میاندازید؟ قالت به شبرم، من با شبرم شکم را به کار میاندازم. پیامبر فرمود انه حار نیار، این خوب نیست، این گرم است و اذیت میکند، استمشی به سنا، کار از این کار کن، استفاده کن از سنا، شکمت را به وسیله سنا به کار بنداز. خیلی خوب، روایات ما شدیداً بر سنا تاکید دارد. بله این روایتی است که از همه مهمتر می‌فرماید ایاکم و شبرم، بر حذر باشید از شبرم، مبادا از شبرم استفاده کنید، فانه حارنیار. خب اونجا هم منطقه در حجاز گرم است و استفاده از چیزهای گرم مناسب نیست. پیامبر می‌فرماید علیکم بالسنا، از سنا استفاده کنید، فتداوی خود را با سنا درمان کنید. مهمترین عبارتش اینه، فرماید فلو دفع شیئون الموت لدفعه السنا، اگر چیزی مرگ را دفع کند، اگر قرار چیزی باشه که مرگ را دفع کند، این همون سنا خواهد بود. لدفعه السنا نیست چیزی مرگ را دفع کند، ولی اگر قرار چیزی باشه که مرگ را دفع کند و جلو مرگ را بگیرد، این همون سناست. در یه روایت دیگری که معتبر است می‌فرماید تداوا و بسنا، خود را با سنا درمان کنید، فانه لو کان شیئا یرد الموت لرده السنا، اگر چیزی مرگ را برگرداند، این همون سنا که مرگ را برمیگرداند. این نهایت توصیفی که میشه از یک دارو کرد که این دارو میخوام بگن خیلی مؤثره، نهایت توصیفی که برای دارو که خیلی مؤثر است و خیلی مفید است، میگه این دارو حتی مرگ را دفع میکنه، حتی جلو مرگ میگیره، یعنی همه بیماری ها را درمان میکنه. وقتی مرگ را بتونه دفع کنه یا نزدیک است که مرگ را دفع کند، معناش این است که دفع بیماری های دیگر به طریق اولاست. در یه روایت سوم فرماید علیکم بالسنا، ببین پیامبر شدیدن سفارش میکنن، فرماید علیکم بالسنا فتداووا به،
لقد را با اون در یزید فشار دادن،
تعیین نکرده از چی بیماری است، از کل بیماری ها خود را با سنا درمان کنید. فلو دفع الموت شیئا دفعه سنا، اگر چیزی قرار باشه مرگ را دفع کند، همون سنا، سنا مرگ را دفع میکند. علی حال ما این روایت عرض کردم، معناش این نیست که چیزی وجود داشته باشد که مرگ را دفع کند، ولی میفرماید اگر قرار چیزی باشه مرگ را دفع کند، این سنا اینقدر قدرت داره، اینقدر خاصیت داره و اینقدر توان داره. پیامبر میفرماید که لو کان فی شیء شفا، اگر در یک چیزی شفایی درمانی باشد، اکان فی السنا، در سنا خواهد بود. اگر چیزی قرار درمان باشد، همون سناست. هر بیماری، ببین از این روایت عمومیت استفاده میشه، هر بیماری اگر قرار درمان داشته باشد، همون سنا درمانشه. واقعا هم همین جوره. عرض کردم چشم را ببندید و به هر بیمار سنا برید، سنا درمان است، حتما تأثیر داره، حتما مؤثر است، حتما مفید است. برای خانمش شیرده و برای خانم بردار خوب نیست، سفارش نشده. این درمان است، در عین حال از بیماری ها درمانه، ولی برای خانم شیرده و خانمی که باردار است اصلا درمان سرطان سناست. اگر سرطان درمان داشته باشد، همون سنا. حتی ابو علی سینا در قانون اینو نوشته، میگه اگر درمانی داشته باشه که نداره، شو میگه نداره، ولی خاطب اسلامی میگه داره. اونایی که میگه اگر درمان نداره، اگر درمان داره، همون سناست. علی حال سنا درمان سرطان است، سنا درمان هر بیماری، هر بیماری. بنابراین روایت اشاره میکنیم، بگیم اگر چیزی از این بیماری درمان است، همون سناست. برای؟ انسداد روده خوبه، برای انسداد روده
توصیه نشده
تو کجا؟ سنتی؟ نه، از روایت ما استفاده میشه که برای روده هم مفید پلیس پر بوده و کلیت هم ده خوش.
شد اینجا میگرد که زیاد خود آقا باید استفاده کرده باید از بری وقت بده برزایی.
البته اینا چیز صحبتی در این زمینه هست. اونی که
من توصیه که شما بکنید که کم هست طرفی یک دو مرتبه
نه مشکلی اگر به مقدار به عنوان دارو نه به عنوان چای آدم استفاده کنه به عنوان دارو استفاده کنه آسیبی نمیزنه و روایت هرچند از روایت میفهمه بمت استمشین کار کنه چیه فرماید که شبر فهمد نه از سنه استفاده کنه پس به عنوان ملایین میشه استفاده کرد و تکرارن و مکررن میشه استفاده کرد این که طبیبا میگه پر زر رو داره از بین برد این معلوم نیست درست باشه حالا یه چیزی میگن اما معلوم نیست اما در عمل این را نشون میده اینایی که مرتب از سنه استفاده میکنن دچار یبوست میشن یبوستشون تشدید میشه نه خیلی نباید استفاده کرد و همین جهت روایت نمیگه که این به عنوان چایی و دمنوش استفاده کنید این به عنوان دارو و درمان هرگاه انسان بیمار شد حالا در سال یه بار مثلا دو بار بیمار میشه از سنا استفاده کنه و این هیچ تأثیری و ضرری علی القاعده نخواهد داشت یه روایتی داریم که یک مقدار تفصیل داره از امام صادق نقل شده صلوات الله و سلام علیه فرمد لو علم الناس ما فی السنا اگر مردم بدانند که در سنا چه خاصیتی وجود دارد لبلغوا مثقالا منه مثقالین ذهبا دو مثقال سنا را با دو مثقال طلا می خریدن اگر مردم ببین این روش تبلیغی پیامبر که می فرماید یک روش تبلیغیش این است که میگه این ملائکه پشتیبانشه یه روش تبلیغیش این داروی معرفی کنه معادل قیمت طلاس و مانند طلاس اینجا هم مثلا در باره شنبلیله آمده که شنبلیله مردم اگر بدانند در شنبلیله چه خاصیتی دارد هم وزن او طلا میدادن اینجا میفهمد دو برابر وزن او طلا میدن این مخد نشون میده که چقدر قیمت داره چقدر اهمیت داره دو برابر قیمت طلا را دارد اما انه امان من البحق ایمنی از بیماری بحق است و سفیدی پوست والبرس پیسی والجدام والجنون والفالج فلج واللقوه ويؤخذ مع الزبيب الاحمر با مویز قرمز الذي لا نوى له مویز قرمزی که هسته ندارد و يجعل معه حلیلج کابلی حلیله کابلی به اون اضافه کنند و اصفر حلیله زرد و اسود حلیله سیاه اجزاء سواء بطور مساوي يؤخذ على الريق مقدار 3 دراهم ناشتا 9 جرام يا 10 جرام واذا اويت الى فراشك مثله وموقعي كمي خايب خابي وبرخت خابري همون اندازه يعني 3 درهم يعني نزدیک به 10 جرام است وهو سيد الادويه این سيد داروهاست این سید داروهاست سنا و حلیله کابلی و حلیله زرد و حلیله سیاه این 4 تا کسی آسیاب کنه و به اون مویز قرمز اضافه کند مویزی است که هسته ندارد مویز قرمز به اون اضافه کند این میشه دارو که اسمش سید الادویه درمان عمومی است این جزء درمان‌های عمومی است ولی حداقلش و قدر متيقنش اینی که این روایت ذکر کرده بهک است و پیسی است و جزام است و جنون است و فلج است و لقوه است اینها را درمان می‌کنند بیماری‌های پوستی را از این روایت استفاده میشه که درمان می‌کنند بله هستش نه باید جدا کنید البته آسیاب هم نمیشه هستش نه گفتن جدا کنید بخصوص حلیله زرد حلیله زرد حلیله کابلی باید جدا بشه آسیاب هم نمیشه علی حال این دا به یک داروی پوستی در درمان های پوستی استفاده از این دارو خوبه، در درمان فلج و لقاء هم استفاده از این دارو مفید هست. دارو به نام سید الادویه یه اشکالی داره و اینست که خوردنش خیلی سخت است، بله داروی خوبی است و این در حقیقت مرکب دهم ماست. علاوه بر هشت مرکبی که خواهیم خوند، دو تا مرکب داریم، یه مرکب نهم ان شاء الله بعدم بحثش خواهد آمد و این مرکب دهم ماست که درمان عمومی است. علی حال، حالا سنا نمیتونیم بگیم که درمان این داروهایی که این بیماری هایی که در این روایت ذکر شده به عنوان پیشگیری برای اوناست، ولی این دارویی که ما معرفی میکنه علی القاعده باید درمان باشه، یعنی اضافه کنیم به سنا مویز و حلیله کابلی و حلیله زرد و حلیله سیاه، اینا رو باید به طور مساوی اضافه کنیم. وقتی اینها را اضافه کردیم میشه سید الادویه، امام معرفی میکنه به عنوان سید الادویه، پس قدر متیقنش دارو و درمان این چیزایی که در این روایت ذکر شده. علی حال، علی راز درمان سنا چی هست؟ سنا چرا درمان است؟ سنا اگر درمان باشد این خصوصیت را داره، زوائدی است که در بدن وجود دارد، آلودگی هایی که در بدن وجود دارد، چربی های اضافی که در بدن وجود دارد خارج میکند، همچی خصوصیتی داره خارج میکنه و مقدار اسهالی که میاره به اندازه آلودگی است. کسی که خونش بدنش آلوده باشه، داروی شیمیایی زیاد مصرف کرده باشه، کسی است که چربی در خون و چربی شکم و چربی کبد داشته باشد، این وقتی از سنا استفاده می کند ببینید دو شبانه روز اسهال است. ولی کسی که این آلودگی ها این چربی تو بدنش وجود نداشته باشد از سنا هم استفاده کند اسهال هم نمیشه. کارش اینه آلودگی های موجود، زوائد موجود را خارج بکنه. اگر زوائدی هست خارج بکند، اگر زوائدی نیست انسان مبتلا به اسهال هم نمیشه. این قدرت را داره که چربی از کل بدن را بکشه و بنریزه بیرون، این قدرت داره که این آلودگی ها این مواد شیمیایی اضافی که در خون هست میکشد و بیرون میندازد. درمان و رازش همین است. علاوه بر این است که یکی از اسباب بیماری ها این غذاهای مانده در روده هاست. چون روده ها پرز دارد، این غذاها لای این پرزا میماند و روایت من فرماد این غذاهای باقی مانده در روده هاست این سبب زیادی بلغم میشه و سبب زیادی سودا میشه، یعنی علت نصف بیماری هاست. ولی این سنا کاری میکنه این غذاهایی که لای پرزا مونده بیرون میریزه و از بدن خارج میکنه، پس خاصیتش و رازش هم این باید باشه. و در اون روایت تثلیث روایت پیامبر میفرماید الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه، بیماری ستاست درمانم ستاست. یکی از درمان ها استفاده از ملین است و از مسهل المشی و دواء المرتی المشی، حداقل درمان یک سوم بیماری هاست. استفاده از ملین درمان یک سوم حداقل بیماری هاست. ولی عرض کردم بیشتر از این حرف هست. این بحث سنا تموم شد، رسیدیم به بحث بعدی، گیاه بعدی که حالت عمومیت داشته باشد و اون حلیله. حلیله علیه حال خیلی در طب اسلامی خیلی روش تاکید شده، خیلی داروهای مهم ما حتما حلیله دارد، حلیله و بلیله و عامله. این ستا علاوه
از عرض حلیله
که حلیله برنجی، حلیله چینی، حلیله برنجی بهش میگن، یه حلیله سیاه هم داریم، یه هلیله زرد هم داریم و یه هلیله کابلی. این همونه، فرقی نمیکنه. هلیله یکی وقتی ریز باشه به اندازه یک دانه برنج باشه بهش میگن هلیله برنجی و هلیله چینی بهش میگن. وقتی یه ذره درست شد و یک سری پیدا کرد این میشه هلیله سیاه، رنگش هم سیاه باشه میشه هلیله سیاه. درشتر که شد وقتی بیشتر میرسه میشه هلیله زرد. وقتی دیگه خیلی رسید و قهوه‌ای شد میشود هلیله کابلی. هلیله همون هلیله است، منتها زمان چیدنش. علی حال روایات ما روی هلیله زیاد تأکید دارد. پیامبر میفرماید که الهلیلجه، در عربی بهش میگن هلیلجه، هلیلج، الهلیلجه السودا من شجر الجنه، هلیله سیاه از درختان بهشت است. عرض کردم هلیله زرد و کابلی درختش یکیه، اونا هم درختش از بهشت است. اونها هم مهمه، اونها هم در خیلی از داروها داخل میشه و استفاده میشه. علی حال خیلی از روایات میفرماید هلیله، تقیید نمیکنه نمی کدوم هلیله، بس معلوم میشه کل هلیله خوب است. درمان با هلیله از قدیم بوده، از زمان قبل از زبان پیامبر ما هم بوده. به جهت این روایتی که کلینی نقل میکند و میفرماید که ناموس ابن عمران علیه السلام شکا الى ربه تعالی البله و الرطوبه، حضرت موسی ابن عمران علیه و علی نبینا السلام شکایت کرده به سوی پروردگار از رطوبت، بدنش مرطوب بوده، البله و الرطوبه. فامر الله تعالی ان یاخذ، خداوند بهش امر فرموده که هلیله و بلیله و عامله بگیره. فیعجنه بالعسل، او را با این ها را بگیره آسیاب کنه، با عسل خمیر تهیه کنه و یاخذه و از اون استفاده کنه. بعد امام صادق می فرماید هو الذی یسمونه عندکم الطرایفل، این همون طرایفل است، این همون طرایفل، یه داروی مهمی است برای درمان رطوبت، برای درمان سرماخوردگی و هر نوع ترشح، ترشح آب دهان، بینی و چشما، درمانش طرایفل است. درمان روماتیزم، بهترین درمان روماتیزم همون طرایفل است، درمان خوبی است و اصلش هم هلیله و بلیله و عامله. روش ترکیبی دیگری برای طرایفل در روایت ما آمده، یه روایتی است که ابن عباس از پیامبر نقل میکنه که الهلیلج الاسود، هلیله سیاه، و بلیلج، بلیله، و عاملج یعنی عامله، یغلا بسق بسمن البقر. بله در این روایت فرماد یغلا، باید اینو بجوشونن با روغن گاوی، روغن زرد گاوی، و یا جنب العسل، با عسل هم قاطی بشه. یعنی الطرایفل، این همون طرایفل است، یا شاید طرایفل زرد هم بهش گفته میشه. دو تا روش، یکی با روغن زرد، یکی بدون روغن زرد، برای تهیه طرایفل عسل هم بهش اضافه کنن و یک خمیری تهیه کنن. این طرایفل درمان خوبیست. علی حال این درمان طرایفل، هلیله در طرایفل داخل میشه. در مرکب سه ما هم از هلیله و بلیله و عامله یه سری چیزهای دیگه هم استفاده میشه. هلیله سیاه در داروی امام کاظم استفاده میشه، هلیله سیاه و هلیله زرد. هلیله زرد در درمان لثه و دهان و بدبوی دهان استفاده میشه، هلیله زرد در درمان چشم هم استفاده میشه. و علی حال خلاصه طب اسلامی روی سری یه سری داروها تأکید زیادی داره، من جمله هلیله. علی حال در مرکب چهارم هلیله است، بقیه مرکبها هم علی القاعده باید هلیله داشته باشد. حالا مثلا در داروی قرص خونی که بگیم که مرکب ششم هم هست، هلیله هم داره، هلیله و بلیله و عامله داره. علی حال در داروهای عمده ما داخل میشه هلیله و در داروی درمان اساسی اسلام روی یه سری داروها و گیاهان تأکید کرده، بقیه گیاهان را مثلا خیلی متعرض نشده اصلا. یه سری گیاهای خاصی است. این نه معناش این است که طب اسلامی فقیره، 150 تا گیاه داریم گیاه اسلامی. این معناش این نیست که طب اسلامی فقر داره، بلکه به جهت این است که اون گیاهان دیگر آسیب بزنن، ضرر دارن. اگر اسلام چیزی ذکر نکرده، پیامبر و ائمه ما یک گیاهی معرفی نکردن، بدان که اون گیاه مشکل داره. و دلیلش همین شیرین بیانی که خیلی از مردم دنیا از استفاده میکنن در روایات ما نیومده، الان گزارشی آمده که چه آسیبایی به بدن میزند، چه عوارضی دارد شیرین بیان. پس از این میفهمیم که اگر ائمه ما گیاهی یا دارویی متعرض نشدن، نه اینکه از اون غافلند و نمیدانند، بلکه به خاطر اینکه آسیب و ضرر داره و مفید نیست. اینایی که معرفی کردن کافیست. دلیلش هم این روایت مهم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، قد اشتکا یعنی بیمار شد، خود امام کاظم بیمار شد، فجاءه المترفعون بالادویه، مترفعون یعنی طبیبان، دکتران، دکتران تراز بالا بهشون بگه مترفعون، اینا که تخصص دارن، پروفسوران علی حال، دکتران تراز بالا. فجاءه المترفعون بالادویه یعنی الاطباء، فجعلوا یصفون له العجائب، هر یکی یه نسخه برای امام منویسه عجیب و غریب، 40 تا 50 تا گیاه، 30 تا گیاه، نمیدونم زبال کیسه صفرای فلان حیوان دریایی، نمیدونم چیه از این چیزایی که عجیب و غریب. امام فرمود اینا یذهب بكم، شما به کجاها می روید، به کجاها برده میشید، چرا این همه شرق و غرب میری، چرا از این همه دارو استفاده میکنید؟ اقتصروا علی سید هذه الادویه، فقط اقتصار کنید، منحصرا از این عمده داروها استفاده کنید. سید هذه الادویه الهلیلج و الرازیانج و سکر، ما از مهمترین داروها استفاده کنید، سید داروها استفاده کنید، و اون هلیله و رازیانه و شکر. استقبال الصيف در اول تابستان، 3 اشهر به مدت 3 ماه، فی کل شهر 3 مرات، در هر ماه 3 مرتبه، یعنی هر 10 روز یک بار. و فی استقبال الشتاء 3 اشهر، در اول زمستان هم 3 ماه، فی کل شهر 3 ایام 3 مرات، در هر ماه 3 روز 3 مرتبه. یجعل موضع الرازیانج مستکی، حلیله و مستکی و شکر، فلا یمرض الا مرض الموت، کسی که این داروی همون داروی امام کاظم ماست، کسی که از این دارو به این تفصیلی که به این ترتیبی که در روایت ذکر شده دیگه به هیچ بیماری مبتلا نمی شود مگر بیماری مرگ است، باید مقید باشه 3 ماه اول تابستان 3 ماه اول زمستان از این دارو استفاده کند، هر ماهی 3 روز، هر ماهی هر 10 روز یک بار. البته شاید از این رمبل قسمت زمستان استفاده بشه که هر ماه 3 روز، هر روز 3 بار، 3 ایام 3 مرات، هر روز 3 بار، ولی در تابستانی هر روز 1 بار. علی حال، خلاصه این روایت مهمه. ما فکر میکردیم طب اسلامی مقدار فقر داره، خیلی گیاه معرفی نمیکنه، ولی اینجوری نیست. از این روایت، این روایت به درد بکرمان که ما رسیده، یعنی فرماید که درست نیست این شرق و غرب رفتن، اینه یذهبوا بكم، به کجاها میروید، چرا از هر داروی استفاده، از هر گیاهی استفاده میکنید، فقط از این گیاه ها. یعنی منظور امام این است که فقط گیاهانی که ما میگیم به اینها اقتصار کنید، به اینها اکتفا کنید، این چیزهایی که ما گفتیم اکتفا کنید، یه حقیقتیست یا واقعیست الان، بله به اینها اکتفا کنید و درمان کنید، هر چند هم بخواهید از اونها در موارد دیگر استفاده کنید. خلاصه مهم این است که هر دارویی که میخواییم استفاده کنیم برای هر بیماری مهم نیست، ولی مهم این است که باید مجوزش از راه شرع ما، از راه روایات ما به ما رسیده که از این دارو استفاده کنید. روایت میگه این دارو برای فلان بیماری خوبه، ولی شما مثلا بر اثر تجربه یا راه‌های دیگه به دست میانی که بیماری دیگری هم درمان میکنه، میتونی استفاده کنی، چون مجوزش آمده است، از عوارضش ایمن هستی، این دارو مجوزش آمده. مثلا حلیله، رازیانه، اینا مجوزش آمده. هر جا که فکر میکنی مفیده، هر جا که به دست میاری مفیده، در اونجا میتونید استفاده کنید. علی حال این روایت حلیله سیاه را ذکر میکند، روایت دیگری میفرماید که حلیله سیاه هر سه روز یک بار بخورید حلیله سیاه را، و حداقلش هر هفته یک بار، و اگر خیلی هم حوصله نداری هر ماه یک بار حلیله سیاه را استفاده کنید. خب از این که دارو هست مسلمه، ولی آیا عمومیت داره یا نداره؟ شاید عمومیتش از مجموع روایت استفاده میکنیم. علاوه بر این روایتی که میفرماید فی الحلیلجی شفاء من سبعین داء، در حلیله درمان است از 70 بیماری و 70 درد. بله، علاوه حالین یه روایت دیگری است هم میفرماید حلیله برای چشم مفیده، از امام حسین نقل میکنن که امام حسین فرمودن لو قال لو علم الناس ما في الحليلج الاصفر لاشتروها بوزنها ذهبا، اگر مردم بدانن که حلیله زرد چه خاصیتی دارد همانا اون را با هم وزن خودش طلا میدادن. اگر بدانند خاصیت حلیله زرد، بعد به یک مردی از اصحابش بله فرمود خود حلیلجتن صفراء، یه حلیله زرد بگیر و سبع حبات فلفل، 7 دانه فلفل، و اسحقها اون را آسیاب کن، و انخلها الک وقت حلوها بوسی اون سرمه بکش، دی درمان چشم است. فلفل سیاه حسابی. خب علای حالین حالا داروهای دیگری داریم که در ترکیب اونها حلیله سیاه، مانند حصات، سرخلی که سنگ و تفالهی که در مثانه جمع می شود، بلغم، بواسیر، سستی دندان، بدبویی دهان و آسم و نفس بلند، معده درد، پهلو درد، زردی صورت و سفیدی چشم است، مروارید، سردرد و زخما و امثال این هاست. در تمام درمان های این ها حلیله سیاه هم آمده است. این یکی تموم شد. بحث بعدی راجع به قسط هست. قسط هم به عنوان یه دارو معرفی شده. قسط البته حالا در طب سنتی هم کمتر ازش استفاده میشه، ولی روایت ما روی قسط تأکید دارد. علی حال اینا قسط به عنوان بخور در قدیم استفاده میکنن. در هندوستان این عطرایی که میارن، بخوری که میارن روشن میکنن، عطر میپخش میکنن، این همون از قسط در حقیقت درست شده. بله، قسط مرمانید که عودون یتبخر به و هو من عقاقیر البحر، از گیاهان دریاییست، یه چوبیست که با اون بخور میکنم. دو نوع هم هست، یکی سفید است و شیرین است و اون قسط دریا، و دیگری قسط هندی که یا قهوه‌ای یا سیاه رنگ است. رای حال اونی که دلالت دارد بر این است که این قصد درمان است، روایتی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله فرماید خیر ما تداویتون به، بهترین درمان است و بهترین داروست و بهترین درمان الحجامتو، و حجامت و الشونی سیادانه و القسط جزو بهترین هاست، قسط جزو بهترین هاست. پس معلوم میشه این در ردیف حجامت و در ردیف سیادانه، سیادانه ای که درمان هر دردی، حجامت هم درمان یک طیف وسیعی از بیماری هاست، شاید هم بعضی ارحانش درمان هر دردیست. پس می شود از اون استفاده کرد که قسط هم درمان یک طیف وسیع از بیماری هاست. بله، روایت دیگری از پیامبر در یه حدیثی، خیر ما تداویتون بهی، بهترین چیزی که خود را با اون درمان میکنید، الحجامت و القسط البحری، دیگه اسم سیادانه را نیاوردن، قسط است و حجامت است. پس معادل حجامت و جزو بهترین ها، اگر دوتا دارو انتخاب کنیم به عنوان بهترین، دوتا درمان انتخاب کنیم به عنوان بهترین، یکیش قسط خواهد بود. البته این درمان، روش درمان با قسط، انحایی داره، یکی از انحایش این است که به شکل بخور ازش استفاده میشه. روایتی است که محمد ابن علی ابن جعفر عن ابی الحسن الرضا، این از امام رضا نقل میکند، قال من اخذ من الحمام خزفتن، کسی است که یک سفالی از حمام بگیرد، فحک بها جسده و بدنش را به وسیله این سفال بسابد و بخارد، فاصابه البرس، بعد مبتلا به پیسی شود، فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکند جز خودش را، و من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه، و کسی که غسل کند با آبی که کسی دیگر با اون غسل کرده، فاصابه الجذام، مبتلا به جذام شد، فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت میکند، ملامت نکند جز خودش را. بعد این محمد ابن علی سوال میکند، فقلت لابی الحسن، به امام رضا عرض کردم، ان اهل المدینه یقولون ان فیه شفاء من العین، اهل مدینه میگن که این درمان چشم و چشم زخم است. اهل مدینه میگن آبیست که با اون غسل کردن درمان چشم زخم و درمان بیماری هایی که بر اثر چشم زخم به وجود آمده است، بیمار درمان چشم است. امام فرماید کذبو، دروغ گفتند، یغتسل فیه الجنوب، این آب حمام، آبی که باهاش غسل کردن، آبی که باهاش بدنشون شستن، یغتسل فیه الجنب من الحرام، کسی که جنابتش از حرام است با این آب غسل میکند، و الزانی، زنا کننده، و الناصب، اون دشمن اهل بیت، الذی هو شرهما، این از بقیه بدتر است، و کل خلق من خلق الله، و هر کسی بالاخره میاد از این حمام، آب حمام استفاده میکنه و آب غساله بالاخره جمع میشه. ثم یکون فی شفاء من العین، این آبی که معلوم نیست کی چه کسی خودش را با این آب شسته، ناصب و زانی و بله کسی که از حرام غسل میکند و تمامی مخلوقات از این آب استفاده میکنند و خود را با این آب میشورند و یا غسل میکنند، این آب چگونه میتواند درمان چشم باشد؟ انما شفاء العین، درمان عین، قرائت الحمد، خواندن سوره حمد، و المعوذتین، معوذتین و آیت الکرسی، و البخور بالقسط و المری اللبان، بخور دادن با قسط و مر مکی و لبان یعنی کندر. علی حال این داروی خوبی معرفی میکنه، این روایت درمان خوبی معرفی میکنه برای اون سری بیماری هایی که منشأش چشم زخم است، درمانش بخور دادن است. بخور دادن فرد با این مرکب سگانه که قسط است و مرمکی است و کندر است، بخور دادن این درمان بیماری های چشم زخم، بیماری های چشم زخم با دارو درمان نمیشه. اگر درمان میشه یا با دعا یا با این بخوری که این روایت معرفی میکنه. و این یه طیف بزرگی از بیماری هاست، بیماری هایی که بر اثر چشم زخم، بیماری های سخت نوعاً از چشم زخم است، به جهت اون روایتی که میفرماید لو کشف لکم عن القبور، اگر قبرها باز شود لالفیتم، خواهید دید که بیشتر مرده هاتون به خاطر چشم زخم است. خیلی خطرناکه، بیشتر مرگ ها به خاطر چشم زخم است. پس این روایت، این راه درمانشه. کسی که به وسیله چشم زخم بیمار می شود، درمانش این است که از این بخور استفاده بکند، علاوه بر خواندن سوره حمد و معوذتین و آیت الکرسی را. خیلی خوب، این بحث هم تمام شد. بحث بعدی راجع به صفا. صفا این در روایت ما معرفی شده، روایتی که از پیامبر می‌فرماید الصفاء لكل داء، دواء لكل داء، صفا درمان هر دردی است. ولم يداوى الورم والضربان بمثله ورم، ورم با بهتر از صفا درمان نمی شود. حالا هم از ورم های خوشخیم و ورم های بدخیم درمان از این روایت برا به عنوان درمان ورم معرفی می کند. منتها یه اشکالی داره و اشکالش این است که ما نمی دونیم این صفا چی هست، خیلی واضح نیست. مهم هست به خاطر درمان ورم هاست، ولی صفا چیه که ایده می فرماین صفا همون نانخا هست، نانخا همون زنیان هست. بعد صفا یعنی زنیان، یا ایده می فرماین صفا یعنی تخم شاهیست، یا ایده می فرماین خردل هست، خردل، صفا یعنی خردل. علای حالا کدوم یکی معلوم نیست، هرچند توی روایت ما روی زنیان تأکید شده. خیلی تخم شاهی و نمیدونم خردل هم ذکر شده اما تأکید نشده. اونی که تأکید شده روش زنیان است و در داروهای زیادی وارد میشه و استفاده میشه. علای حالا بعید نیست مراد زنیان باشه. و حالا راهش این است که انسان این ستا را با هم جمع کنه، برای اینه که مبتلا به ورم هستن. حالا چه ورم های بدخیم باشه، چه ورم های خوشخیم باشه، چه ورم های سفت باشه، چه ورم های شل باشه، چه ورم های گرم باشه، چه ورم های بهترین درمان ورم و ضربان، ضربان رگزنیه، اینه که مثلا میگرن در رگ سر میزند به جای دیگر بدن، بهترین درمان همون صفاست. ولی حقیقتش این است که ما نتونستیم این به تعیین بدونیم که صفا مراد چیه. بله، در مورد زنیان در روایت میفرماید که محصر و مفید است. انهو اذا اخذ مع الجوز، یه داروی خیلی خوبیست، روایت ما معرفی میکنه و اون زنیان و مغز گردو به طور مساوی اصیاب میشه. اگر کسی این دو تا را مصرف کند یحرقان البواسیر، بواسیر را میسوزاند، و یطردان الریح، ریح را و عباد را ترد میکنند، و یحسنان اللون، رنگ چهره را زیبا میکنند، و یخشنان المعده، معده را زبر میکنند، و یسخنان الکلا، کلیه ها را گرم میکنن. برای اینایی که مبتلا به بیماری کلیه این درمان خوبی است. اینایی که کمکاری کلیه دارن، ورم پا و دست دارن، درمان خوبی است. اینایی که مشکل بواسیر دارن، درمان خوبی است. اونایی که مبتلا به درد متحرک ریح، از اینجا منتقل میشه به اونجا، از اینجا این هم درمانش زنیان است و مغز گردو. مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله.